استقبال و دعا و روزداری می باشد. ماهیست که موسوم به شهر الله است که فرمود ماه رجب شهر الله است و ماه شعبان شهر رسول الله است و ماه رمضان شهر و ماه امت می باشد. رجب نهریس از انهار بهشت که از شیر سفیدتر و از عسل شیرینتر می باشد. هر کس که یک روز ولو روزه داشته باشد در این ماه از آن نعمت در بهش برخوردار می باشد. ماهیست که روزه در آن سنت است، هر کس هر مقدار برایش ممکن می باشد. امیر مؤمنان سلام الله علیه روزه این ماه و روزه ماه شعبان را به ماه مبارک رمضان متصل می کرد. بسیار سفارش شده است روزداری در این ماه. برای کسانی که تمکن ندارند دعا ذکر شده است، از کار ذکر شده است، مخصوصا استغفار که فرمود زیاد در این ماه استغفار کنید. استغفر الله و اسأله التوبه را مخصوصا ذکر فرمودن که بسیار در این ماه گفته شود. این ماه ماهی است که هر کس اهل روزداری آن باشد روز قیامت بهش خطاب می شود رجبی جون، یعنی کسانی که اهل عبادت و روزه در این ماه رجبیون نامیده می شوند و روز قیامت منادی می گوید این رجبیون، اینایی که اهل رجب بودن کجا. و یکی از اعمالی که ماه با آن شروع می شود زیارت سید الشهدا صلوات الله علیه می باشد که مثل دیشب و امروز سنت و وارد است، اهلش ترک نمی کنن. اگر نتوانستن کربلا بروند به مشاهد دیگر مشرفه و اگر نشد از راه دور امام حسین سلام الله علیه را زیارت کنند. این ماه ماه عمره می باشد، خوشا به حال کسانی که موفقن به این ماه. وقایع و حوادثی تلخ و شیرین در این ماه وجود دارد که ابتداش با شیرینی می باشد که ولادت با سعادت باقر العلوم امام پنجم سلام الله علیه در امروز بود، آن کسی که پیغمبر خدا فرمود اسمه اسمی و شمائله شمائلی، او هم نام من است و شمائلش مثل من می باشد، شمائل او شمائل من است، که جابر بن عبدالله انصاری رضوان الله علیه وقتی ایشان رو در طفولیت در خانه امام سجاد علیه السلام دید گفت یا غلام اقبل، بیا جلو، قدمهایی آمد، ثم قال له ادبر، قدمهایی برگشت از جلو و پشت سر نظر کرد گفت والله هذهی شمائل رسول الله، به خدا این شمائل شمائل پیغمبر است، یا غلام مسموک، نام تو چیست؟ فرمود محمد. ابن من، فرزند کی؟ فرمود علی ابن الحسین. عرض کرد فدت که نفسی انت الباقر، جانم به فدایت، باقر تویی؟ فرمود بلی، ابلاغ کن آنچرا که جدم رسول خدا تو را مأمور به ابلاغش کرده است. گفت بلی فدایت شوم، جدتون رسول خدا سلام شما را رسوندن. فرمود الا رسول الله، ما دامت السماوات و الارض و علیک السلام و این بزرگوار لقبش باقر است که در کتب آسمانی از قبیل تورات باقر بوده است و پیغمبر خدا فرمود این که او باقر است چون یبقر العلم بقرا، علم را باز می کند، منتشر می کند، می شکافت، شکافتنی یبقر علم النبیین بقرا، علوم انبیا را او از هم می شکافت، که ما می بینیم بنیانگذار حوزه فقه و فقاهت این بزرگوار می باشد. این مال امروز که روز اول و قره ماه رجب بود و امشب شب ولادت با سعادت امام هادی سلام الله علیه دهمین پیشوای شیعیان می باشد و فردا شب به قولی شب شهادت اون حضرت می باشد. امام هادی سلام الله علیه یکی از ائمه ماست که انشاءالله اعتقاد به امامتش داریم. صفحات تاریخ از فضائل و مناقبش پر است که هفته گذشته هم در این مجلس نورانی پیرامون شخصیت والای آن حضرت صحبت کردیم و از کلمات خود آن بزرگوار در زیارت جامعه کبیره بهره بردیم. امشب هم یکی از بیانات آن حضرت را که خطاب به ابو هاشم جعفری بوده است مورد استفاده قرار می دهیم. ابو هاشم جعفری یکی از اصحاب ائمه هدا علیهم السلام می باشد، از امام رضا تا حضرت حجت علیهم السلام. بعضی ها توفیقاتشون واقعا تام مجامع می باشد. این بزرگوار البته از آل ابی طالب است، از نسل جعفر طیار سلام الله علیه می باشد، مردی عالم، محدث، فقیه و شاعر اهل بیت که اشعار هم در متن ائمه علیهم السلام گفته است و از همه ائمه علیهم السلام روایت کرده است و از اصحاب این چند امام بلکه از اصحاب سر به قول معروف بوده است که میگوید نشد که من خدمت امام برسم و آیه از آیات و معجزه و کرامتی نبینم که فراوان نقل میکند از امام هادی، از امام عسکری معجزات این بزرگوار نقل میکند. ایشان رابطه تنگاتنگی با ائمه علیهم السلام داشته است. مکرر با امام هادی و امام عسکری به زندان افتاده است. آن کس که تو را شناخت جان را چه کند؟ واقعا آن کسی که معرفت به ائمه هدا علیهم السلام داشته باشد در قبال اون ذوات مقدسه برای هیچ چیز ارزش قائل نمی باشد. فرزند و عیال و خانمان را چه کند؟ که ما می بینیم اگر در بغداد است می کوبد برای زیارت امام هادی علیه السلام به سر من رعا. این مسافت رو شاید شما فراوان طی کرده باشید و حمدالله چند سالی است که راه باز است. از کاظمین وقتی میرید به طرف سامرا یا از بغداد مسافت کمی می باشد، وقت با مراکب آن زمان و می گفتین یابوی من ضعیف است و الا می خواستم هر روز از بغداد اینجا بیایم و خدمت شما برسم. اینقدر محضر امام را مختنم می شمرد روی معرفتی که داشت. می دانست که ارزش دارد که انسان از بغداد هر روز بکوبد به سر من رعا امامش را زیارت کند. چه کنم که این یابو ضعیف است؟ حضرت فرمود قواک الله و قوا برزونک، خدا به خودت و یابویت قوت بده. میگه وقتی امام هادی این دعا رو کرد این یابوی من چنان قوت پیدا کرد که هر روز مرا میرسان و اگه میخواستم همون روز برگردم مرا میآورد. این نفس امام است، این نفس امام است. آن کسی که معرفت داشته باشد به این ذوات مقدسه برای هیچ چیز عالم ارزش قائل نمی باشد و این کار عشق دیگه. برعکسش کسانی که عاشق دنیا، عاشق مادیات هستند، عاشق ریاست هستند، انسان جایی می رود که دلش می رود، به خاطر مال دنیا، به خاطر موقعیت های دنیوی، به خاطر ریاست، پست و مقام، به بزرگترین شخصیت عالم ممکن است اهانت کند، که از جمله امام هادی صلوات الله و سلام علیه باشد. اما آن کسی که عشق به دین و دیانت و امام و معذرات معصومین دارد، حاضر از جانشم در این راه بگذرد. برای این موضوع مهم برای هیچ چیز در قبال آن ارزش قائل نمی باشد. چه این بزرگوار اینطور بود، یکی از مراتب تو زندان به امام شکایت کرد از زیقی زندان و سنگینی زنجیر. حضرت فرمود همین امروز نماز ظهرتو تو خانتون میخوانی، و همینطور شد، موجبات آزادیش فراهم شد، همون روز ظهر نمازشو تو خانهش خوان. ایشون با امام هم سلول است، حالا اتاق کنارش، عرض شود که میبینیم همانطور که امام علیه السلام روزداری میکند، او هم روزهای مستحبی میگیرد. بعد یه وقت ضعف برش غلبه میکند، خود تو زندان آدم هرچی بخواد که در اختیارش نیست که، ضعف برش غلبه میکند، مقداری نان خوش میخوره اون طرف مثلا پشت دیوار تو اون سلول دیگر. وقتی میاد پیش امام، امام به خادمش میفرماید که قضا به ابو هاشم بدید، روزه نیست. خادم حضرت قضا در بسته از منزل می آورد تو زندان برای حضرت. قرار به ابو هاشم قضا بدید، امروز روزه نیست. بعد به ابو هاشم فرمود اگر در اثر روزه ضعف غلبه کرد، نان خشک جبران نمی کند، باید مقداری گوشت مصرف بشود. میگه ابو هاشم میگه من اصلا به حضرت نگفته بودم که من پشت دیوار مقدار این رو خوش خوردم، و هر روز مثل امام روزه مستحبی میگرفتم، هیچ کس نمیدانست که من امروز روزه نیستم. امام اطلاع داشت. اینطور اعتقاد پیدا کردن به یک شخص برای عقلای عالم بی حساب نمی باشد، که انسان در قبال او برای هیچ چیز ارزش قائل نباشد. میداند که او کسی است که سینه‌اش مخزن وحی الهی می باشد، برای هیچ چیز برای او پوشیده نیست. ابو الصلاح کنانی آمد در خانه امام باقر سلام الله علیه، در رکوبید، خادمه حضرت، خب این زن آمد کنیز حضرت بود، دم در این دستشو برد تو سینه خادم، خادمه حضرت این زن. یک دفعه امام از داخل، از درون خانه برمود ادخل لا ام ملک، بی مادر بیا تو. میگه رفتم عرض کردم یبن رسول الله من قصد سویی نداشتم، من میخواستم اعتقادم به شما بیشتر بشه. برمود راست میگی، اما بدان که این دیوارها مانع نیست از این که ما اطلاع پیدا کنیم از امور شما، این دیوارها مانع نمی باشد، بله تو نظرت امتحان بود از ما. خب حساب این است که اینطور اعتقاد پیدا کردن به اون بزرگواران، همه نوع علمی قدرتی خدا در اختیار این خاندان قرار داده است. بله یکی از فضائلشون هم این است که بر مشکلات، بر بلیات، بر مسائل صبر میکنه، که در زیارت جامع کبیره هم اشاره به این معنا داره. و صبرتم علا، بله و صبرتم علا، بگید ما اصابکم فی جنبه، و صبرتم علا ما اصابکم فی جنبه. ائمه خدا علیهم السلام در راه خدا هر مشکلی براشون پیش بیاد اینا صبر میکنن، یکی از فضایلشون است. نه اینکه قادر نباشن برای دفع اون مشکل، چون ما در قبال صبر چند دسته هستیم ما مردم. یه دسته از مردم خب در حال عبادت صبور هستن، یک دسته در حالت عرض شود معصیتی هم اگر پیش بیاد ممکنه صبور باشن، اینا مقامشون بالاتر است. یک عده اگر مصیبت هم پیش آمد صبورن، اینا باز از همین مقامشون بالاتر می باشد. ولی این صبرها باز دو جور است، بلکه سه جور است. یه عده صبر می کنن به خاطر اینکه چاره ای نداره، بخوام صبر نکنم چه کنم، چاره ای نداره که صبر می کند. این یه قسم عجز است، مبتنی بر عجزه. یک عده صبر میکنن، صبرشون مبتنی بر اجره، من صبر میکنم خدا به من اجر و پاداش میدهد. یک عده صبر میکنن، صبرشون بر اساس حکمت و مصلحت است، نه اینکه نتونه دفع ضرر بکنه، نه اینکه نتونه دشمنو بشونه سر جاش، نه، مصلحت خدا در این است ما هم راضی هستیم. امام حسین سلام الله علیه با همه آن مسائل صبر کرد، نمیتونست دشمن از بین ببرد، در همون کربلا نمونه های نشان داد دیگه. چند نفرها به خاطر اهانت به امام حسین سلام الله علیه و زخم زبان زدن تو همون کربلا هلاک شدن. بعضی هاشون فوراً بدون معطلی، که اشخاص تعجب میکردن، در بعضی از این مواقع من دیدم که ملائکه تعجب کردن. اما همین امام حسین تن به همه نوع مصیبت اون روز میدهد. این بر اساس حکمت و مصلحت است. دین خدا امروز خون مرا میطلبد، نیاز به خون من دارد، به صبر در مشکلات من دارد، من این رو تحمل میکنم، بلکه آغوش باز میکند، بلکه به استقبال مشکلات می رود. ائمه خدا علیهم السلام اینطور بودن. هفته گذشته ما در این مجلس اشاره کردیم، متکبرترین بنی العباس، خب متوکل عباسی لعنت الله علیه بود، گفت من باید سوار باشم، صاحب منصب ها وزرا همه سوار باشن، علی بن الهادی پیاده پشت سر ما بیاد. فتح بن خاقان بهش گفت این نمیشه، این که نمیشه، آخه بزرگ بنی هاشم است، فرزند پیغمبر از این موقعیتی که او دارد این طور باش رفتار کردن درستی؟ گفت نه باید این طوری باشه. گفت ما باز همه ی وزرا پیاده میاییم. قبول کرد. وقتی برگشتن به خانه، حضرت اون آیه را خطاب به اون زرار نام کرد، گفت آقایشون بالاخره دیدید که همه پیاده بودن، فرمود ساکت باش، تمتع فی دارکم ثلاثت ایام ذالک وعد غیر مکذوب، خداوند به قوم صالح که ناقت الله را پی کردن سه روز مهلت داد، بیش از سه روز هم نشد، امام هم همون سه روز را به اون مهلت داد. شب چهارم ریختن تو اتاقش، از جمله پسر خودش و تو بسترش متوکل و به درک واصلش کردن. قدرتمندترین و متکبرترین و کافرترین بنی العباس او بود، که ما میبینیم که با این یک کلمه امام سه روز بیشتر به متوکل مهلت نداد. خب این بزرگوار بالاخره به زهر جفا کشته میشود. تن به مشکلات و مصائب میده. همین متوکل بود که امام هادی علیه السلام را از مدینه کشون به سرمن را. امام علیه السلام اول نامه ای نوشته بودن، چون والی مکه و مدینه اذیت میکردن حضرت رو، سعایت میکردن نسبت به حضرت، حضرت هم یه نامه ای نوشت که اینها مرا اذیت میکنن. اونم از این رهگذر چه بسا سوء استفاده کرد. ولی ائمه علیه السلام غافل نیست از آنچه که در تقدیر الهی میباشد. نامه نوشت، یحیی بن ارسمه هم فرستاد، یا ابن رسول الله ما فهمیدیم که این والی ما شما را اذیت میکنه و ما هم جابجاش کردیم، ما او را از مدینه برداشتیم و خیلی مشتاق زیارت شما هستیم، اگه صلاح بدونید یحیی بن هرثمه در رکاب شما میباشد. یحیی بن هرثمه با 300 سوار اومدن، آقا ما در خدمت شما هستیم، هر وقت شما صلاح بدونید خلاصه امیر الفلان دوست دارن شما رو از نزدیک زیارت کنن، حضرت هم قبول کردن. خب این راه راهی است که شهادت حضرت در این راه است، ولی حضرت میپذیرد. چه مشکلاتی در این راه بود، اما چه آیاتی از حضرت ظاهر شد. هر جا که امام باشد به وظیفه خودش عمل میکند که هدایت جامعه باشد، نجات مؤمنین گرفتاران از بلیات، از مشکلات. امام هر جا که باید وظیفه‌اش عمل میکند، ولیکن گاهی مشکلات زیادی در این راه باید تحمل کند. یه وقت امام علیه السلام به یحیی بن ارسمه فرمود که ما آماده هستیم. یحیی بن ارسمه دید که امام هادی علیه السلام دستور داده خیاط‌های مدینه لباس بارونی می‌دوزن. گفت مردم بود که اعتقاد به امامت ایشون دارن، این آقا می‌دازه بین راه با زمستون برخورد بکنه، دستور داده همه خیاط‌های مدینه لباس بارونی بدوزن. تا وقتی امام فرمود ما آماده هستیم، یه وقتی مردم مدینه چه زجه و گریه ای بلند کردن. یحیی بن ارسمه اومد با مردم صحبت کرد، بدانید که خلاصه خلیفه قصد سویی به ایشان ندارد، ما در خدمت ایشان هستیم. خیلی محترمانه دلداری مردم میداد، ولی همچنان در تعجبم بود. هنگامی که این با لشکرش می آمد رو به مدینه، بین راه تو بیابان یه عرض شود که کاتبی داشتن، این شیعه بود، یه قدی سر به سرش گذاشتن که تو که اعتقاد به امامت علی ابن ابی طالب داری، علی ابن ابی طالب گفته هیچ سرزمینی نیست مگر این که یا قبرستان بوده یا میشه تو این بیابان قفر کی میمیره تا قبرش باشه. یه قدی گفتن و خندیدن. خب گذشت. حالا که برگشتن برن به طرف سر من را، بین راه یه باد تند و سردی وزیدن گرفت. حضرت فرمود لباسای بارونی رو بپوشید. خب یه عده گوش دادن، لباسای بارونی رو پوشیدن، یه عده هم اعتنام اگر رو نپوشیدن. سرمای شدید وزیدن گرفت و تگرهای بارید. این تگرک ها قده عرشبت نارنج. در آن بیابان 80 نفر از لشکر یحیی بن ارسمه با اون تگرگ ها مردن. یک قبرستان مفصل به وجود آمد. امام علیه السلام یک دفعه رو کرد به یحیی بن ارسمه برمود، یا یحیی ها کزا جعل الله الارض قبورا، خدا اینطور زمین به قبرستان می کند. یه دفعه به خودش آمد که او ما موقعی که می آمدیم رو به مدینه، همین جا بود که با اون کاتب شیعه بعضی همراهان ما شوخی کردن، گفتن که علی ابن ابی طالب گفته که هر زمینی قبرستان بوده یا میشه، اینجا تو این بیابان قفر که میمیره تا قبرش باشه. این آقا اطلاع داره که ما هنگام رفتن یه همچی صحبتی داشتیم. فرمود هاکذا جعل الله الارض قبورا، این اومد یخته تکون بخوره که نه بابا، مثل که خبری هست. رفتن تا جایی که شکایت کردن از بیابی و تشنگی. فرمود نزدیک هستیم، مثلا چند میل دیگه میریم میرسیم به آب. رسیدن به یک جای خرم سرسبز درخت ها. فرمود حالا آب بردارید، آب بخورید، استراحت کنید، حرکت کنید. دیدن آب روان خیلی لذیذی، آب خوردن، ظرفاشون رو آب کردن، حرکت کردن و رفتن. مقدار چند میل که رفتن یحیی تشنه شد. یحیی تشنه شد و آب میخواست. خب یه تنگ نقره‌ای خاص بود که ایشون با اون تنگ آب میخورد. آب بیارید من تشنم. دیدن ای وای این تنگ اونجا جا گذاشتن. با اسبهای تندرو شتافتن آمدن همان مسیر تنگو پیدا کردن. نه آبی اینجاست، نه درختی اینجاست، نه سبزی وجود. این مزرعه سرسبز چی شد؟ این باز مزید بر علت شد که اینا اعتقاد به امام علیه السلام پیدا کنن. از این وقایع و حوادث تا رسیدن به بغداد، البته قبل از رسیدن به بغداد یه شیعه خواب دیده بود که کعبه با ارکان اربعش از رو آب داره میاد. این صبح بیدار شده گفت یعنی چه کعبه به طرف بغداد میاد؟ چه نسبتی؟ وقتی از خونه آمد بیرون شنید که امام هادی علیه السلام وارد بغداد میشوند. گفت درست شد، مسئله امام مسئله کعبه میباشد. حالا که اومدن رسیدن بغداد، رئیس شهربانی بغداد فرض کنید به یحیی بن هرثمه میگه حواست جمع باشه ها، این پسر پیغمبر است و تو که میشناسی متوکل رو، یه آدم خشنیه، نبادا یه جوری گزارش بدی که پسر پیغمبر رو اذیت کنه، در قیامت تو پیغمبر طرفی ها. گفت نه، ما اصلا چیزی ندیدیم که بخوایم گزارش ناجوری داشته باشیم. عجب، رئیس شهربانی بغداد طرف داری این آماز. این حجت خداست. حالا وقتی آوردنش توی کاروان سرایی قرار دادن که خان و سعالیک بهش میگن. اینجا آدم های بی بضاعت و گدا اینجا مسکن میکنن. امام هادی رو اینجا ها اسکان دادن. که یکی از دوستان حضرت رسید بنا کرد گریه کردن، فرمود چرا ناراحتی؟ که آخه اهانت دیگه بالاتر از این که شما رو باید تو خان و سعالیک جا بدن. فرمود این طرف نگاه کن. نگاه کرد بین انگشتان حضرت، دید باقستانیز بهشت، همه نوع نعمتهای الهی اینجا وجود دارد. فرمود که اونطورم نیست که شما فکر میکنید، که دشمن به تعبیر من، دشمن هر طوری بخواد با ما رفتار کنه. نه اینطوری نیست، اینجور نیست که دشمن هر طوری بخواد با ما رفتار کنه. پس این که ائمه خدا علیهم السلام با مشکلات میسازند، با بلیات میسازند، در مصائب صبر میکنند، زندانها و تبعیدها را تحمل میکنند، نه اینکه قدرت بر دفع دشمن و دفع شر نداشته باشند، حکمت الهی اقتضا کرده و این خاندان اطلاع دارند، چون سینه اونها مخزن وحی الهی می باشد، لذا راضیان به آنچه که خدا راضی است. برای اعتلاء پرچم اسلام کلمت الله تحمل می کنند، ولی خدا قدرت بهشون داده. اختلاف است بین این که آیا متوکل بود یا الواسق بود. یه وقت خلاصه دستور داد 90,000 نیروهاش و لشکرش بیان، گفت که شما خاک توبره ها رو پر کنید بیارید اینجا، مثلا تپه کوهی درست کنید. 90,000 نفر از اون خاک های سرخ پر کردن، توبره آوردن، یک کوهی شد اینجا که بهش میگن تل المخالی. امام هادی علیه السلام رو دعوت کرد بردش بالای این تل که سان ببیند از لشکرش، 90,000 لشکر رو. بله آقا ما اینا رو داریم. حضرت فرمود حالا میخوای لشکر ما رو هم ببینی؟ میخوای لشکر ما رو هم ببینی؟ بله آقا. فرمود نگاه کن. نگاه کردید بین زمین و آسمان پر از لشکریانی و نیروهایی و سلاحهایی که هیچ چشمی ندیده افتاد بیهوش رو زمین. وقتی بیهوش شدن حضرت فرمود ما با دنیای شما کار نداریم. شما خیال میکنید که ما معارض شما هستیم، ما میخواییم با شما ها بجنگیم، به قول معروف، به قول امروزی ها موقع کودتا بکنیم. نه خیال، ما با دنیای شما کار نداریم، ما مشغول عبادت و اطاعت و بندگی خدا هستیم. اما نیرو و قدرتش رو نشان داد به او، لذا متوکل ملعون هم خیلی احترام قائل بود به صورت ظاهر. این بزرگوار سامرا هم که باشه میتونه براش مدینه باشه. کار امام هدایت مردم از کارش انجام بود، کار امام گره گشایی از خلق از کارش انجام بود. یک روز یه عربی آمد سراغ امام هادی علیه السلام و گرفت، گفتن ایشون برای امری که پیش آمده به بیرون رفتن، مثلا به روستایی رفتن، میتونی بری اونجا خدمت حضرت برسی. آمد و عرض سلام کرد و عرض کرد آقا من عربی هستم از اهل کوفه، از خلاصه دوستان امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، و من گرفتار شدم آقا، مقروض شدم، دیدم غیر از شما کسی رو سراغ ندارم. چقدر خوبه اینطوری بشه آدم، چقدر خوبه این حالت آدم پیدا بکند که از همه جا ببره. اگه آدم از همه جا ببره کاری زود درست میشه. گاهی یک کلمه به ائمه میگه، به کلمه دوم نمیرسه گره از کارش باز میشه. حضرت فرمودن که خب حالا منم به تو یه حاجتی دارم. از که چی آقا؟ حضرت فرمودن که من یه چیزی مینویسم، یه سندی رو، خودم رو مثلا مدیون تو میکنم به این مبلغ و سند رو امضا میکنم بهت میدم. در یه روایت دیگم داره، من اینجا جاشه بگم، امام علیه السلام فرمود وعده های ما دین است. آدم به این اول وعده میده که انشاءالله کمکت میکنم، خواه اگه نشد خوب نشد دیگه، اشکال شرعی که نداره که خوب نشد. امام میفرماد وعده های ما دین است، ما وعده های خودمون دین میدونیم، حتما باید ادا کنیم. یه چیزی نوشت داد بشو، فرمود فردا که من میرم شهر بیا منزل ما. وقتی که جمعیت نشستن با درشتی و تندی بگو آقا طلب منو بده، دین تو ادا کن. من میگم خب وقتی که رسید به میدم، تو بگو من میخوام، من احتیاج دارم. تند حرف بزن ها، اوش به حرف من بده، خلاف این عمل نکن. چشمم حضرت فردا که برگشتن آمد و چند نفر که اومدن نشستن، آی طلب ما رو بدید. فرمود حالا نیست. آخه آقا من احتیاج دارم. خب باشه میدیم. آقا من نمیتونم سر رو. خلاصه اینجوری ها، با این کلمات حضرت فرمود میپردازن. این گزارش شد برای متوکل معلوم. 30,000 درهم فرستاد برای حضرت. با این شخصیت بزرگ، من میگم این شخصیت بزرگ، ما از مدینه برگشتیم آوردیم اینجا تحت نظر، تحت کنترل خودمون، که حکومتمون قابل جا باشه. حالا این آقا مدیونم هست و طلبکاری میکنن، نمیتونه بده و اینم بر ما بده دیگه. 30,000 درهم فرستاد حضرت، همه شد گو آقا جان سلس اینم برای من کافی بود. فرمود برو دینی تعدا کن بگشم خرج کن. حالا اون یونس نقاش، آقا جان این اون موسی بن بقا یه عرض شبد نگینی داده است که من اینو روبرا کنم برای انگشتری مال مثلا یکی دخترهاش، این نصف شده وسط. این آدمی که ممکنه که دستو بده 1,000 شلاق بزنم من میمیرم. حضرت فرمود فردا برو اونجا، خیر است، چیزی که ناراحت کننده باشه نخواهیدی. آقا بالاخره اومدم بگم هوای زن بچه من داشته باشید، این منو میکشه. فرمود نه مشکلی پیش نمیاد. فردا برگشت خندان و خوشحال. فرمود چیه؟ گفت بله مرا خواست، من رفتم اونجا. گفت یونس میخوام بگم که بین این بچه ها اختلاف شده، میشه که این نگین رو دونسمش کنی که دوتا بشه؟ گفتم حالا من فکرشو بکنم. حضرت فرمود خوب جوری جواب دادی، حالا برو یکی و دوتا شده اینو خلاصه به تراشیش آمادش کن. الی آخر گره گشایی های امام هادی علیه السلام در اون شهر، همین ابو هاشم جعفری چقدر گره گشایی نقل میکنه راجع به خودش. حضرت به من پیغام داد، پولم فرستاد، فرمود حاجت داری خجالت نکش بگو. اما یه روز میگه من خیلی خلاصه آتشم داغ بود، خدمت امام هادی علیه السلام رسیدم، حالا میخوام یه چیزی بگم. و حضرت شروع کرد، فرمود یا ابا هاشم اگن ام الله تعالی علیک تورید ان تؤدی شکرها. کدوم از نعمتهایی که خدا به تو داده تو میخوای شکرشو به جا بیاری؟ کدومشو میتونی شکر گذاری بکن؟ رزقک الایمان، خدا ایمان روزی تو کرده. فحرم بهی بدنک علی النار، خدا بدن تو جسد تو رو بر آتش حرام کرده. آن کسی که ایمان به ائمه خدا داشته باشد آتش او رو نمی سوزانه. این کم نعمتیست؟ و رزقک القنوع و رزقک العافیه، خدا به تو عافیت داده. فاعانک بها علی الطاعه، خدا کمکت کرده برای اطاعت بندگی. روزه میگی، روزه میگیری، ایستاده با میزی درست نماز میخونی، مستطیع شدی حج میری. عافیت خیلی مهم است. این کم نعمتیه، تو میتونی شکر گذاری کنی. و رزقک القنوع، خدا به تو قناعت داده است. فسانه که بیان تبذل، آبرو تو حفظ کرده. اگر تو نتونی اهل قناعت باشی، هر روز باید پیش یه نفر دست دراز بکنی، آبرو ریزی میشه. من ابتدا نکردم به این سخنان الا این که دانستم میخوای از این خدا که این نعمتها رو به تو داده پیش من شکایت کنی. گاهی از اوقات سمه پرزوره، گاهی آتش آدم داغه، میخواد با یکی دعوا کنه. حضرت زودتر شروع کرد، میگه هر وقت رسیدم خدمت آقای آیه از آیات دیدم، قبل اینکه این حرف بزنه امام از حالتش خبر داره، والا اون بار فرمود حاجتی داری بگو برآورده میشه، اما این بار شروع کرد این حرفا. بعد فرمود حالا مثلا 100 دینار دستور دادم بهت بدم. این امام، با این امام کسی در بیفته با خدا در افتاده. و علا من جهد ولایتکم غضب الرحمن، خدایی که این آقا رو ولایت داده و حجت بر خلایق قرار داده است، اگر کسی بخواد انکار ولایتشون رو بکنه مشمول غضب خدا می شود. خب اعتقاد نداری، نمیفهمی، در افتادن یعنی چی؟ این دیگه غضب الهی رو در پی داره، با خدا نمیتونی طرف بشی. خدایا به حق امام هادی علیه السلام قسمت میدهیم در دنیا و آخرت ما را از این خاندان جدا مگردان. کسانی که اهانت به امام هادی علیه السلام کردن در این روزها، کسانی که گنبد و بارگاه عسکریین علیهم السلام را ویران کردند، همه آنها را به غضب خود گرفتار بفرما. به مقربان درگاهت قسمت می‌دهیم در عید میلاد امام هادی علیه السلام به همه ما بخشایش گناه و زیارت صاحب الزمان کرم بفرما. عواقب امور ما را ختم به خیر فرما، تا ما را نیامرزی از این عالم مبر. پروردگارا حضرت فاطمه معصومه را از ما خشنود گردان. اموات ما گذشتگان از اهل تشیع، علما، صلحا، مؤمنین و مؤمنات گذشتگان از این جمع و از این بیت، مخصوصا مرحوم آیت الله سید محمد موسوی اصفهانی را با امام هادی محشور بفرما. هم شب میلاد است و هم مجلس من به طول انجامید، رضا روزه نمی خونم. فاتحه مع الصلوات.